بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب، بحث ما در ارتباط با تبیین فرمایشات حضرت امام بود که امام رضوان الله تعالی علیه مدعی بودن و ظاهر آیات هم همین بود که مسئله سببیت و مسببیت و مغایرتی که بین سبب و مسبب، علت و معلول وجود داره، این مطابق با ظاهر تعابیر ما در آیات نیست، بلکه اون چی که در لسان ادله ما در کتاب سنت وجود داره مسئله ظهور و تجلیه. ظهور و تجلی خلاصه غیر از مسئله علیت و معلولیتی است که حالا ادبا در باب سببیت به کار میبرن، و غیر از مسئله علیت و معلولیتی است که حکما و فلاسفه در عالم ماده قائلن. توان که غیر از علیت و معلولیتی است که حکما در عالم مجردات قائلن. خب توضیح دادیم اجمالا که فلاسفه این که ما در عالم ماده علیت و معلولیت حقیقی نداریم در واقع، و آنچه هست اعداده و الا خلقی در عالم ماده به این معنا واقع نمیشه، اعتقاد دارن و تبیین میکنن. اما در عالم غیر ماده و تجرد نه، دیگه مسئله خلقه، و این خلق البته در سیستم صدرائی بر اساس امکان فقری نتیجه تشکیک در مراتب حقیقت وجوده. اون موقع وجود حقیقت واحده ایست و این حقیقت واحده مقول به تشکیک، و مراتبی از در واقع وجود داری که مرتبه مادون معلول مرتبه مافوقه. مرتبه مادون که معلول مرتبه مافوقه، امکان فقری صادق میشه فیض مرتبه مافوق، کمان که خود اون مرتبه هم فیض مرتبه مافوقش، اون مرتبه هم فیض مرتبه مافوقش، و همینطور تا بره بالا. اون موقع ما در عالم مجردات فیض داریم، خلق داریم، و در واقع امکان فقری داریم، و به تعبیری که عرض شد اگر هم میگیم وحدت، وحدت حقیقت وجود رو میگیم. نمیخوایم بگیم که مراتب در کار نیست، نمیخوایم بگیم حقیقتا این مراتب موجودیت ندارن. لذا تعبیری که در فلسفه اسلامی دیگه در اوج کار فلسفی ما بهش میرسیم، وحدت حقیقت وجود و تشکیک در مراتب این حقیقت واحد است، و این از نظر امام رضوان الله تعالی علیه با ظاهر دلیل که در واقع ما تجلی داشته باشیم و ظهور داشته باشیم متفاوته. و حقیقت اسم رو تبیین نمی کنه. حقیقت اسم از نظر ایشون در واقع یک تأملی میخواد بالاتر از حتی تأملی که در عالم مجردات حتی در مثل نفس و قوای نفس وجود داره. حالا عالم ماده که کثرتش سر جاشه، اونجا که بحث خلقی در کار نیست، اونجا که بحث آفرینشی واقعا در کار نیست، اما در اونجایی هم که ما بحث آفرینش و خلقی داشته باشیم، باید اینو دقت کنیم تا برسیم به اون تعبیری که مطابق با ظاهر کتابه، یعنی تعبیر ظهور و تجلی و اسم. چطور باید اینو تبیین کنیم که مرتبه مادون مخلوق مبدأ اعلا باشه حقیقتا؟ چطور باید اینو تعبیر کنیم که ما رمیت از رمیت لکن الله رما صادق باشه؟ یعنی فعل رمی که فعل سلام علیکم که فعل فاعله و فاعل حقیقتاً میخواد فعل رمی رو انجام بده، در این حالی که این فعل فعل اون فاعله، اون فاعل در واقع حاجب نیست و میتوان حقیقتاً اون فعل و فعل ذات اقدس اله و مبدأ اعلا دونست. اینا اگر تونستیم مسئله تجلی رو تبیین کنیم قضیه درست میشه و مسئله حل میشه. اون موقع حقیقتاً همطور که عرض کردم اسم درست میشه. تا حالا مسئله بعدی هم تو عبارت امام رضوان الله تعالی علیه بود که خب اگر تجلیه چند تجلی های متعدده یا یک تجلیه و ما این و با یک تجلی میخواییم مسئله رو درست کنیم چه خواهیم؟ بس این بود، یعنی مطلبی که داشتیم بررسی میکردیم و توضیح میدادیم فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه رو این بود. عرض کردیم تلمیذ بزرگوار ایشون مرحوم مطهری خب توضیحاتی میدادن تا اینکه رسیدیم به عبارات اصول فلسفه و مقاله 14 و به تعبیر خودشون جلد 5 اصول فلسفه. گفتیم ولی توضیحات صریح‌تر و روشن‌تر و تکمیلی مسئله را که حالا عبارتاش روان‌تره و روشن‌تره و الا تو خود اصول فلسفه هم دارن ولی باید در واقع قموز بیشتری، اون بحث‌های مربوط به عرفان حافظه ایشونه. مرحوم آقای مطهری در بحث عرفان حافظ وقتی میخوان مبانی فکر عرفا را تبیین کنن، خب اولین مسئله‌ای که در عرفا براش خیلی اهمیت قائلن بحث وحدت وجود. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه بحث رو رسوندن به اینجا که در واقع ما یا با کثرت وجود کار میکنیم یا با وحدت حقیقت وجود کار میکنیم، بعد هم تشکیک و بر اساس وحدت حقیقت وجود با همین توضیح مختصری که الان عرض کردم توضیح دادن. بعد فرمودن که البته اینی که صدرا به عنوان وحدت حقیقت وجود و در واقع تشکیک مراتب این حقیقت مطرح میکنن، این ابتداء بحث تشکیکه، اما ما یه مرحله دیگری داریم که میشه ازش به ترقیق تشکیک تعبیر کرد. برای اینکه بحث ترقیق تشکیک رو مطرح کنن نظریه معروف عرفا را توضیح میدن که عرفا نه قائلن که ما یه موجود بیشتر نداریم و اون موجود، یک موجود خدای متعال و اون موجود وحدت شخصی داره. به این معنا اگر یه موجود داشته باشیم و اون موجود خدای متعال باشه و خدای متعال هم وحدت شخصی داشته باشه، یعنی دیگه بقیه موجودات حقیقتاً وجود ندارن. پس اونا چیان؟ میگن اونا مثلا مظهری هستن که در آینه دیده میشه. و اونها نمودن، اونها در واقع وجود نیستن. این تعابیر رو از عرفا ایشون داشت نقل میکرد که اینجا مونده بودیم داشتیم عبارت ایشون رو پیگیری میکردیم که تعبیر خلاصه بیان سوم از وحدت وجود نظر عرفاست که اولش رو عرض کردیم که از نظر عرفا هیچ گونه کثرت نه طولی و نه عرضی نه به شدت و ضعف نه به غیر شدت و ضعف مطرح نیست. یعنی این حرف عرفا مقابل اون بیان اولی است که درباره تشکیک مراتب حقیقت وجود بیان شد. وجود منحصرا واحد است و او خداست. وجود یعنی وجود حق، غیر از حق هر چه هست وجود نیست. نمود و ظهور است، اینها دیگر تعبیر و تشبیه است. غیر حق هر چرا که شما ببینید او واقعا وجود و هستی ندارد. هستی نماست، نه هستی. حقیقت نیست، رقیقه است. به تعبیر خود عرفا مثل مسئله است که در آینه پیدا می شود که توضیح دادن دیگه. زید وقتی روبروی آینه می ایسته، دو وجود برای زید ما نداریم که واقعا بگیم دو وجود برای زید. یه وجود بیشتر زید نداره. تصویر زید در آینه وجود دیگری برای زید به حساب نمیاد. زلشه هستی نماس اینطوره، نه هستی حقیقتا. نمی شود گفت این یک موجود است و آن یک موجود دیگر، آن فقط ظهور است و بس. این است که عارف وجود را از غیر حق سلب می کند و غیر حق را فقط نمود و ظهور می داند و بس. البته در این زمینه خیلی حرفا هست که خب توضیح می دن که ما در جلد پنجم اصول فلسفه، همون قدیم پنج جلدی بوده اصول فلسفه که همون مقاله 14 هم باشه که بعضی از عباراتاشو خوندیم، بعضی دیگش هم چون اینجا روشن‌تر بود ما دیگه از اینجا استفاده کردیم. اینجا یک اختلاف نظر شدیدی میان فلاسفه و عرفا پیدا می شود که بحث ما الان اینجاست. فلاسفه هیچ وقت اینجور نمی گفتن. آن نظری که صدر المتعلهین در باب حقیقت وجود پیدا کرد که حقیقت وجود را صاحب مراتب دانست، خب می شود وحدت حقیقت وجود، ولی این حقیقت مقبول به تشکیک و مراتب. برای ما این متحری می خواهند بگن که صدر را و نظریه تشکیک را وقتی کنار یکی از قلل شامخ فلسفه صدر را قرار میدیم و اون قله بسیار مهم قانون بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. حالا ما خب الان در صدد تبیین کامل و اثبات چنین قاعده‌ای نیستیم، ولی بیان خدای متحری رو بخونیم اکتفا کنیم که فعلا خیلی فاصله نگیریم. مدعا اینه که ما وقتی قانون بسیط الحقیقه را مطرح میکنیم، نتیجهش این میشه که مراتب بلعیده میشه توسط بسیط الحقیقه و ذات اقدس اله که بسیط الحقیقه است و حقیقت بسیط او اقتضا میکنه که هیچی خارج از او باقی نمانه. در این حالی که هیچی خارج از او باقی نمیمانه، ظهوری داره و اون ظهور وجوده، ولی اون وجود ظهور برای اوست که حالا تعبیر میکنن همین تعبیری که تو تفسیر آقای هست امام رضوان الله تعالی علیه ما چند تاشو خوندیم. ایشون تعبیرشون اینه: آن نظری که صدر المتعلهین در باب حقیقت وجود پیدا کرد اون اول راه بود. تو اون نظر ما تشکیک داشتیم، تشکیک در مراتب و کثرت در واقع طولی و نهایتا عرضی با اون توضیحات خودش. خب یا بگید تشکیک به شدت و ضعف که هر دو رو بگیره. منتها اون حقیقت واحده وجود که با شدت و ضعف و نتیجتاً تشکیک طولی و عرضی قابل جمعه، اون یه طرف بحث صدراست به زمیمه یک اصل دیگری که تقریباً از آن قلل شامخ فلسفه صدر المتعلهین است و به این صورت بیان میشه: بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. ذات حق که ذات بسیط الحقیقه از همه اشیاست، در این حال که هیچ یک از اشیا هم نیست. که بعد ایشون در پاورقی هم دارد تعبیر دیگری است از آن مطلبی که در نهج البلاغه زیاد تکرار می شود: لیس فی الاشیاء به والج ولا منها به خارج، مع کل شیء لا بالمق مع کل شیء بله تعبیر از تعمیر سلام الله علیه که مع کل شیء لا بال و غیر و کالا یادم میاد تعبیر رو، تعبیر که خدای متری هم دارن که از اینجور تعابیر خلاصه زیاده در نهج البلاغه که از تعمیر سلام الله علیه دارن که با همه است اما نه اینکه همه باشه و غیر از همه است اما نه اینکه مغایر با اونها باشه. ایشون تعبیرشون اینه، این تعبیر که تعبیر دیگری از اون مطلب زیبای هست امیر در نهج البلاغه است، تا حد زیادی جمع میکند میان نظر عرفا و نظر فلاسفه، که خلاصش من قبلا تو عبارت هست امام خوندم براتون، خلاصش این میشه که اگر ما مبدع رو سرسلسله قرار دادیم و حقیقتا برای سلسله وجودی در عالم کسرات با همین مراتب تبیین کردیم، طوری که هر مرتبه حائل مرتبه مثلا پایین تر بشه، اون موقعش ما بساطت مرتبه حقیقت وجود رو به هم زدید، اون موقع در این موجودی که بسیط الحقیقه است قائل شدید به فقدان بعضی از کمالات. اگر حقیقتا لاحدی را و شدت وجود را برای ذات اقدس اله قائل بشید، اون موقع هیچ کمالی را نمی توانید خارج از این مرتبه تصویر کنید. معناش این میشه که مرتبه ای از حقیقت هست که لاحده، چون لاحده فاقد هیچ مرتبه ای از کمال نمیتونه باشه، هم تعبیری که امام رضوان الله تعالی علیه تو همون درس اول گفتن، چون اگر فاقد باشه اون موقع از بساطت خارج میشه و ممکنه، لذا بسیط الحقیقه میشه کل الاشیا، بسیط الحقیقه میشه کل وجود. اینطوری اگر تونستید این مرتبه از حقیقت وجود رو تصویر کنید، در واقع اون میشه فاعل قریب هر حادثه ای، در واقع مراتب برای او حائلیتی ایجاد نمیکنه. هم تعبیر بسیار بسیار ظریفی که هست امام رضوان الله تعالی علیه ارائه کردن، و عرض کردیم این معناش تشکیک در ظهور، نه تشکیک در وجود که خودشون تعبیر کردن، یا تشکیک در مراتب اسماء الهیه. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه همین بیان رو از صدرا میارن که خلاصه اگر کسی بسیط الحقیقه را خوب تصویر کنه، اون موقع این قانون درسته که در واقع کل الاشیاست، یک معیت قیومی و معیت خاصی برای خدای متعال با کل الاشیا، معیت قیومی برای کل الاشیا قائل میشید. مع کل شیء لا بالمقارنه تعبیر است علی سلام الله، و غیر کل شیء لا بالمزایله، لیس فی الاشیاء بوالج ولا منها بخارج، نه در اشیاء در اشیاء نیست و نه خارج از اشیاء. تعبیر بسیار عجیبی است، قرین چیزی نیست، غیر چیزی هم نیست. بعد آقای مطهری دارن البته عرفا نیز در بیان خودشان بدون اینکه وجودی برای اشیاء قائل شوند همین حرف را زده بودن، این میشه تصحیح حرف عرفا، یعنی ظهور درسته، تجلی درسته، اما حواستون باشه که حالا خودشون میگن، اما ایشان این را با یک پایه فلسفی بیان کرد، یعنی صدرا، یعنی آن مطلبی که عرفا میگفتن فقط با اشراق قلبی قابل درک است و با عقل نمیشود آن را فهمید، صدر المتعلهین با بیان عقلانی همان مطلب را ثابت کرد که در تعابیر امام همین بود که در فلسفه اعلا برهانی بر این مسئله وجود داره. اینجا هم از آن جاهایی است که ایشان توفیق داد میان نظر عقل و نظر عرفان. یکی از آن نکات بسیار برجسته فلسفه اوست و این جمله بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها مال اوست. حالا بعد ایشون از دکتر غنی نقد میکنن در کتاب تصوف که فکر کرده این جمله مال ملا هادی است و ایشون اظهار تعجب میکنه. بنابراین نظریه تا حد زیادی جمع میشود، میان نظر عرفا و نظر فلاسفه. یعنی صدرالمتعلهین برای وجود مراتب قائل می شود، در این حال آن حرف عرفا هم تصحیح می شود که عالم ظهور است، چون او وجودی است که این در این حال این وجود ظهور است برای وجود دیگر. این تعبیر تعبیر بسیار دقیقیه که در عبارات هست امام هم بود، می گفتن این وجوده، ولی این وجود وجوده، این وجوده ظهور اوست که خوندیم بعضی از عبارات هست امام رو، دیگه تکرار نمی کنم. در این یک مقدار بیانی بود در زمینه وحدت وجود. در این زمینه عرفا خیلی حرفها زیاد گفتن به تعبیرات مختلف. مولوی در اوائل مثنوی ما عدمهایی ما هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، ما که باشیم ای تو ما را جان جانان، تا که ما باشیم با تو در میان. صحبت ثانی تو یکی ما یکی، تو یک شی ما یک شی، دیگر ما دوم تو باشیم، چنین چیزی نیست. این هم تعابیری است که حالا بعدا امام تصریح میکنه که نبو عظم و فلانه انگوره، چون خود امام این عبارت ها رو بعدا میاره. اسمی ما ثانی تو نیستیم، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، ما رمیت از رمیت لکن الله رما. دیگه من میشم موعد. یعنی همون نکته ای که فلاسفه در عالم ماده تبیین میکردن، این ترقیق تشکیک و رسوندن مسئله به ظهور با استعانت از قاعده بسیط الحقیقه، این اتفاق رو تبیین میکنه. شیر علم یعنی شیر پرده که به شکل شیر است و باد از پشت سرش حمله می کند. آدم خیال می کند از خودش است. حمله من پیدا و ناپیداست باد، چون فدای آن که ناپیداست باد. یاد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. که این نموده، این ظهوره، عاشق خلاصه مبدعه. لبید ابن ربیعه شاعر معروف عرب این شعر را در جاهلیت الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محال زائل، بعد مسلمان شد، مسلمان صادق الایمانی، از رسول اکرم نقل کردن که ایشان فرمودن استق بیت قالت العرب، راسترین شعری که عرب گفته بود همین بود، الا کل شیء ما خلا الله باطل، که غیر از حق هر چه هست باطل و ذات است و موجود است به وجود او و ظاهر است به ظهور او. خلاصه این ترجیع بند هاتف را همه شما شنیدید، ای فدای تو هم دل و هم جان، و ای نثار راحت هم این و هم آن، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، با قافیه دیگری. خلاصه ایشون که این ترجمه از بهترین شعرهایی است که عرفا در باب وحدت وجود حافظ در این زمینه دارد، ولی نمانند مسائلی که به شکل یک جهان بینی روی آن تشکیل تکیه کرده باشد. ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبل و بعد و مع، اون جمله هست تعمیرم همینه، قبل بعد و مع، این معیت قیومی اینطوریه. به حضرت امیر هم منسوب است این جمله. حاجی سبزواری خلاصه غزل رو استقبال کرده، شاعر و اشعار حافظ رو، اشعار ملا هادی رو میاره که حالا من بخاطر اینکه وقت میشه دیگه شما ملاحظه کنید فرمایشات ایشون رو، شایسته محبوبیت و بقیهش رو توضیح میده ایشون، که حالا بعد ما ممکنه به یه مناسبت دیگری برگردیم. مرموهای متحری اینجا که میرسه به اون بحثی که عرض کردم تو عبارت هسته امام هم هست، به اونم میپردازه. مطلب تو و مسئله تجلی واحد است، اینم باز کمک میکنه به فهم اون مطلبی که عرض کردم. در مسئله خلقت، حالا ما مکتب الهیون را داریم میگوییم، از نظر متکلمین خدا فاعل اشیاء است و به عدد اشیاء هم فاعلیت خداوند کثرت دارد. خدا این شی را خلق کرده، آن شی را خلق کرده، یک دفعه این را، یک دفعه آن را، به خلقت‌های متعدد به عدد اشیاء و همه مستقلن و بلا واسطه آفریده شدن. حکما قائل به خلقت‌های متعددن اما طولی، هم که عرض کردم ابتدای بحث که در مراتب تشکیک ما واقعا خلقت داریم، خلق داریم، ایجاد داریم، امکان فقری هم درسته. یعنی میگوین خداوند عقل اول را خلق کرده، از عقل اول عقل دوم را، از عقل دوم عقل سوم را، یا به تعبیر دیگر خدا عقل اول را آفرید، عقل اول عقل دوم را آفرید. حالا چرا میگن به تعبیر؟ چون حالا بین خودشون هم یه بعضی هست که واقعا آفرینش چطوری بوده. واقعا عقل دوم عقل اول که از کنم تو تشکیک اگر ترقیق نشه ظاهرش همین میشه که هر مرتبه فیض مرتبه بالاست و تشکیک طولی در مراتب حقیقت واحده هست. حالا تشکیک عرضی که شدت و ضعف هست، حالا با اون بحث حرکت، ولی فاعلیتش مال مثلا عقل فعاله. حالا در جای خودش در فلسفه و در مخصوصا در بحث‌های حرکت اینا تبیین میشه، ولی بالاخره شدت و ضعفی وجود داره، تشکیک طولی و عرضی مطرحه که این شدت و ضعف و تشکیک طولی و عرضی سیستمش اینطوریه. خدای متعالی هم استدراک میکنه، البته این که میگن عقل اول عقل دوم را آفرید به این معنا نیست، به این معنا نمیخوان بگن که آن بی نیاز از خالق خودش است، چون بالاخره وجود خودش محتاج به خالقشه. یعنی یا بگیم از مجرای عقل اول عقل دوم رو خدا خلق کرد، از مجرا، ولی مجرا رو میخواد، حائل هنوز. حالا من چه حقیقتا بگم عقل اول عقل دوم رو آفرید، چه بگم ذات اقدس الا از مجرای عقل اول عقل دوم رو آفرید، از مجرای عقل اول و دوم عقل سوم را آفرید، از مجرای عقل عاشر مثلا، حالا چون عقول بر اساس اون فلکیات سابق 10 تا بود تو عالم ماده خلقت اتفاق، ولی مجرا رو میخوام. ولی به هر حال قائل به کثرت در فعالیت حق هست، هستن کثرت اتفاق میفته. خلق عقل اول، خلق عقل دوم، خلق عقل سوم، خلق عقل چهارم، خلق در عالم ماده کثرات. ولی به هر حال هر طور که ما هم درستش کنیم تا توحید در خالقیت به هم نخوره بر اساس مراتب طولی، ولی بالاخره کثرت در خالقیت وجود داره. منتها متکلمین تکثر را بلا واسطه قاب می دانه که او بلا واسطه فاعلیت پیدا می کنه. اینها معل واسطه و بلا واسطه خالقیت بلا واسطه برای مثلا عقل اول و خالقیت های غیر متعانی معل واسطه به وجود میاد. این همین مطلبی که ما اونجا تحت عنوان وحدت شخصی از اون منظر نگاش کردیم، از این منظر که نگاه کنیم بحث خالقیت و کثرت در خالقیت، حالا یا کثرت بلا واسطه متکلمین یا کثرت بلا واسطه و معل واسطه ای که در فلسفه تصویر میشه. عرفا برعکس معتقدن تمام عالم یک تجلی بیشتر نیست، از ازل تا ابد، از ازل تا به ابد با یک جلوه حق پیدا شده است و بس. و آیه ما امرنا الا واحده را همینطور تعبیر و تفسیر میکنن. حکما میگوین علت و معلول، عرفا اصلا علت و معلول را غلط میدانه و میگوین علت و معلول در جایی است که ثانی برای حق وجود داشته باشد، اینجا باید گفت تجلی و متجلی، ظهور و مظهر. خب حالا اینم بعضی توضیح تکمیلی عرض میکنم بعدن، ولی در فلسفه صدرا این قضیه حل شده، یعنی او تحقیق در علت و معلول را رسانده با آنجا که نتیجهش با تجلی یکی شده. که جواز حافظ در اینجا خیلی عالی و شیرین داده سخن داده، که از آن غزل معروفش که میگوید که عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عکس روی تو در آینه جام. این مطلب خیلی، این یک مطلب خیلی دقیقی است، حالا یعنی حالا اون غلطه ای عارف و کارش نداریم که یک تجلی برای عارف میشد و او در اون تجلی گاهی اشتباه میکنند، حالا کاری به بحث شهود نداریم، اون اصلش محل بحث ماست. بعد خاطری را از یکی از بزرگان نقل میکنه که این خاطر خاطری معروفی است که حالا که ایشون میگه من از حرم هست امیر که بیرون میامدم یه چنین در واقع شهودی برام حاصل شد، فهمیدم اشتباه، رفتم کاظمین، آقا برام مسئله را حل کرد، وجود مقدس آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. علی ای حال بحثی اینجا وجود داره به نام وحدت تجلی و اون تعبیر بسیار بسیار زیبایه و ما امرنا الا واحده، که من در واقع هم حیث خالقیت ترقیق و تصدیق میشه، هم حیث علیت و معلولیت ترقیق و تصدیق میشه، و هم حیث تجلی یکی خواهد بود، که این آقایان بزرگوار مثل خود امام علامه طباطبایی، استاد بزرگوار مثل آیت الله جوادی، بکم فتح الله و بکم یختم، فتح و ختم با شماست، و ما خلقنا السماوات و الارض و بلا ما خلقنا السماوات و الارض ما بینهما الا بالحق، بالحق. که اون بحث علیون مع الحق و الحق مع علی، این خلق بالحق، بالحق بکن فتح و بکن یخته، اینطوری. حالا این یه توضیح دیگه هم داره در اون عبارت هست امام، رو یه بار دیگه ملاحظه بکنید. خب این مجموعه که بین راه رو باز دارن میکنن اینا که من بتونم با تحقیقات و شاهکار بزرگ صدرا که دو اصل تشکیک را بذارم کنار قاعده بسیط الحقیقه و از توش تشکیک در اسم و تشکیک در ظهور در بیارم، نه تشکیک در وجود به معنایی که قدما درست میکردن، و نه در واقع حرفی که ظاهر حرف عرفاست که بخواد وحدت شخصی را اینطوری. حالا ملاحظه کنید این عبارت رو، یه دوتا عبارت هم امام رضوان الله تعالی علیه دارن اینجا، ما اون عبارت ها را هم یه مروری بکنیم، یه جمع‌بندی تو این مرحله داشته باشیم، بحثمون رو فکران ادامه بدیم تا انشاءالله در مراحل بعدی بحث خود امام مراحل رو جلو میبرن. با این سازمانی که عرض کردم میشه اسم، ظهور، تجلی و ظاهر دلیل. حالا ملاحظه بکنید تا انشاءالله فردا شاید این بخش رو جمع کنیم، فعلا البته با امام جلو بریم ببینیم چه خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم